سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. کسانی که امروز عید کردن، عید قربانتان مبارک، و کسانی که فردا عید میکنن، عید آنها هم فردا مبارک باشد. این مجله خبری را با چند خبر آغاز میکنیم. حکومت طالبان رسول پارسی، نویسنده و استاد پوهنتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. رسانه های داخلی و فعالان جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که رسول پارسی روز شنبه 15 جون از زندان آزاد شده است. گروه های حقوق بشر بارها خواهان آزادی پارسی و سایر فعالان شده بودند. استر محکمه حکومت طالبان روز شنبه 15 جون در یک اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر این گروه، 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان خبر داده که پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ گونه شفافیت در مورد تعداد زندانیان جنایی و سیاسی در افغانستان وجود ندارد و معلومات دقیق نیز در این مورد ارائه نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه 15 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و ارگان‌های معتبر بین‌المللی، احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5 آمو، کابل و هلمند وجود دارد. همچنین احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی، ذوب شدن برف و افزایش سطح آب در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، بامیان، پنجشیر، غوربند، لوگر، میدانوردک، کنر، لغمان، پکتیا، سمنگان، بلخ، دایکندی، فرا و غور متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. همچنان باشندگان مناطق بالا آب هنگام جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها فوراً به مناطق پایین آب خبر دهند. اداره حفظ محیط زیست حکومت طالبان میگوید که اداره توسعه صنعتی سازمان ملل متحد و پروگرام انکشافی این سازمان تطبیق دو پروژه به ارزش بیش از 10 میلیون دلار را برای افغانستان تایید کردند. این اداره روز شنبه 15 جون در اعلامیه گفته که قرار است این پروژه ها از ماه جولای سال جاری تا جون 2029 میلادی در ولایات بدخشان و کنر در زمینه های فعالیت های زراعتی انعطاف پذیر، احیای زمین های تخریب شده، زرع جنگلات و سایر برنامه های مرتبط با محیط زیست مصرف شود. افغانستان با آنکه در تغییرات اقلیمی جهان سهم ندارد، ولی بیشتر از آن متاثر شده و در اثر رویدادهای طبیعی مانند سیلاب ها و خشکسالی های پیهم محیط زیست آن به شدت آسیب دیده است. وزارت داخله حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه ها با اشاره به این که در ایام عید و سایر جشن ها افغانستان همواره شاهد افزایش رویدادهای ترافیکی می باشد، گفته است:
در ایام عید برای جلوگیری از حوادث دردناک ترافیکی به همه هموطنان گوشزد می شود که هنگام رانندگی اصول و قواعد ترافیکی را به طور جدی مراعات کنند.
مفتی عبدالمتین قانه همچنین گفته که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید نیز باید جدن خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. اردوی اسرائیل میگوید که 8 عسکر اسرائیلی روز شنبه 15 جون در اثر انفجار بر واسطه زرهدار آنها در نوار غزه کشته شدند. دانیل حگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، ناوقت شب گذشته در یک نشست تلویزیونی گفت این انفجار ظاهرا ناشی از یک وسیله انفجاری کارگزاری شده در منطقه یا از اثر فیر یک راکت ضد تانک بوده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تعداد تلفات اردوی اسرائیل از 27 اکتبر سال گذشته تا اکنون به 306 تن رسیده است. جنگ در نوار غزه در هفته ماه اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان حماس به برخی نقاط اسرائیل حمله کردند، 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. در حالی که امروز اکثر کشورهای اسلامی اولین روز عید قربان را جشن می‌گیرند، اما طالبان اعلام کردند که روز دوشنبه روز اول عید قربان است. برخی از خانواده‌های نادار در افغانستان می‌گویند هیچ آمادگی برای عید ندارند و حتی در زندگی روزمره‌شان نیز با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو‌اند.
احتشام نیست که نان پرشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کرده باشم. دیگه ازی که در مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم شتوکای ما بازی داده میرم.
شماری از مقام‌های بخش زنان سازمان ملل متحد گفتند که حمله بر حقوق، آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. یکی از دختران محروم از آموزش میگوید:
دودان بعد ما و بسیاری از دخترای دیگر افغان بسیار سخت و ناامید کننده بوده. هر روزی که میگذرد ما احساس میکنیم که رویاها و آرزوهایی که داریم ناپدید میشن.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که یک مرد افغان پس از حمله مرگبار بر یک هموطن خود و زخمی ساختن 3 تن دیگر در شرق جرمنی با ضرب گلوله پلیس کشته شد. و شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع میگویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست.
برای کار آمدن حکومت پولی که سانسور رسانه‌ها از یک طرف و از طرف دیگر انگیزی برای مطالعه وجود نداره، من بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که امروز اکثر کشورهای اسلامی اولین روز عید قربان را جشن می‌گیرند، اما حکومت طالبان اعلام کردند که روز دوشنبه روز اول عید قربان است. عید قربان است. دیروز در مکه مکرمه حدود 2 میلیون زائر مسلمان، از جمله حدود 30,000 افغان به شمول شماری از رهبران طالبان، مراسم عرفه را انجام دادند و امروز نیز قربانی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز یک شنبه روز اول عید قربان در اکثر کشورهای اسلامی است و روز گذشته بر اساس موازین اسلامی حدود 2 میلیون مسلمان در تپه عرفات جمع شده مراسم حج را ادا کردند. حدود 30,000 زائر افغان به شمول شماری از رهبران طالبان امروز مراسم قربانی را انجام می‌دهند، سپس عید را به یکدیگر تبریک می‌گویند. اما طالبان حاکم بر افغانستان اعلامیه عربستان سعودی را در مورد عید نپذیرفته، روز دوشنبه را روز اول عید قربان اعلام کردند. در چند دهه گذشته افغانستان همیشه عیدهای رمضان و قربان را همراه با عربستان سعودی جشن می گرفت، اما دو همسایه دیگر آن یعنی پاکستان و ایران این روز را یک روز ناوقتر جشن می گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره به اعلامیه قبلی ستر محکمه این گروه نوشته که روز یکشنبه در افغانستان عرفه و دوشنبه روز اول عید قربان است. صلاح الدین سعیدی پژوهشگر مسائل اسلامی شام دیروز به رادیو آزادی گفت که عید و سایر مناسبت‌های اسلامی با توجه به شرایط اقلیمی هر کشور تعیین می‌شود.
عرفه و عید اضحا مسئله اقلیم در تاریخ کشورهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. آنهایی که به تغییر اقلیم، تغییر بعضی احکام و معتقد هستند مطمئنا اصل اقلیمی را در نظر می‌گیرند که در افغانستان اقلیم دیگری است، در اینجا در محتم در روز دیگری دیده شود و در عربستان روز دیگری. لذا مردم این کشورها باید به اساس امو فتاوای عمرای خود عمل بود. و کسانی که به عربستان سعودی تشریف دارند در اینجا به اساس وای عربستان سعودی.
این در حال است که محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف جمهوری مخلوع افغانستان که در دوره اول حکومت طالبان با رهبران آنها نزدیک بود، دیروز در صفحه فیسبوک خود دیرتر اعلام کردن عید را از سوی طالبان محکوم کرده است. شماری از رهبران ارشد طالبان از جمله نور محمد ثاقب و سراج الدین حقانی، سرپرست وزرای حج و اوقاف و وزارت داخله، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات طالبان هم برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. این مقام‌های طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند، اما شورای امنیت این سازمان در 5 جون به این 4 مقام مهم طالبان اجازه سفر به عربستان سعودی را داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1988 محدودیت‌های سفر را بر این افراد و شمار دیگری از رهبران طالبان وضع کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
برخی از خانواده های نادار در افغانستان می گویند هیچ آمادگی برای عید ندارند و حتی در زندگی روزمره ایشان نیز با مشکلات اقتصادی زیاد روبروند. بیشتر آنان مدعی اند که طالبان حقوق آنها را ندادند. این در حال است که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام عیدیش ادعا کرده که حکومت آنها متعهد به تامین حقوق یتیمان، بیوه‌ها و افراد بی‌بضاعت است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک بی‌بضاعت آغاز می شود.
3 سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده. متقاعدین در حال بسیار فقر و بیچارگی و عدم شهیدی گرفتارند.
عبدالواسی باشنده ولایت کابل و مامور دولتی متقاعد است و میگوید که هیچ آمادگی به عید ندارد زیرا دستانش خالی است و او با اشاره به یک ضرب المثل میگوید دست خالی دشمن است.
ما متقاعدین هستیم، ما نان خوردن خود در خانه نداریم، اولادای ما در چپلک کور نداره، لباس کور نمیگرده. 3 سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده، اولادای ما میان نان نداره، به ذات خدا که نان داشته باشند.
پیش از این نیز برخی دیگر از متقاعدین بارها این مشکل را با رادیو آزادی شریک کردند. نفیسه مادر 6 فرزند که در کابل زندگی می کند می گوید دشوارترین شب و روزهای زندگیشان را سپری می کنند. او به رادیو آزادی گفت:
احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کده باشه. دیگه ازی که در مشکلات بالا هیچ نیست. اولادایم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایه داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست و من هیچ کمکی نشده طالبه.
این در حالی است که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید اضحا که از سوی خبرگزاری دولتی باخته در کنترل حکومت طالبان منتشر شده، ادعا کرده است که حکومت آنها به تامین حقوق یتیمان، بیوه‌ها، معلولان و افراد بی‌بضاعت متحد است. اما برخی از آموزگاران روز جمعه 14 جون در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است که در این میان زنان بیوه و سرپرست خانواده نیز شامل است. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، این تصمیم طالبان را نکوهش کرده است. اوگای امیل، فعال حقوق زنان، درباره پیام عید ملا هبت الله بر رادیو آزادی گفت:
او 50 فرمانونه دوید محدودیت.
طالبان 57 فرمان را در برابر زنان عملی کردند، فرمان هایی که با عملی شدن آن جامعه بشری تکان خورد، اما آنها می گویند که حقوق همه تامین است. جهان در این مورد قضاوت خواهد کرد.
طول حقونه پر زیدی بدی به طول دنیا قضاوت کی.
همزمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در پیام ایدی خود گفته است که وضعیت شهروندان رنج دیده نمیتواند پنهان بماند. او تاکید کرده راه این مشکلات استبداد نه، بلکه مشارکت مردم است و به گفته او استبداد نمیتواند به خود مشروعیت بخشد. حکومت طالبان تاکنون درباره این اظهارات واکنش نشان نداده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP به تاریخ 9 جون گفته بود که هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی نیاز دارند. WFP افزوده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر مردم وظایفشان را از دست دادند و در کنار کاهش پول نقد بهای مواد خوراکی نیز بلند رفته است که بر اساس آن بحران بشری در افغانستان پیچیده تر شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماری از مقام های بخش زنان سازمان ملل متحد گفتند که حمله بر حقوق، آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. آنان در واکنش به هزار روزگی ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان، آموزش دختران را برای یک آینده روشن این کشور ضروری دانستند. از سوی دیگر عفو بین الملل گفته است که دختران افغان به دلیل سیاست های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان از حق آموزش محروم هستند. شماری از دختران محروم از آموزش هم میگویند محدودیت بر آموزش آنان حمله بر حقوق اساسیشان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های بخش زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل در اعلامیه هایشان در پیوند به هزار روزگی ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان از تداوم این ممنوعیت نگرانی کرده و آموزش را حق اساسی آنها خواندند. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد روز شنبه 15 جون در صفحه ایکس خود نوشته است: هزار روز از محروم ساختن دختران افغان از آموزش دوره ثانوی می گذرد و این نشان می دهد که حمله بر حقوق، آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. لیسیون دیویدیان نماینده بخش زنان ملل متحد در افغانستان هم ناوقت روز جمعه 14 جون با تاکید بر این که جای دختران افغان در صنف درسی است در صفحه ایکس خود نوشته است: آموزش کلید برای آینده روشن‌تر افغانستان است. این دو مقام بخش زنان ملل متحد برای ادامه حمایت از حقوق زنان افغان در بخش آموزش و پیشبرد زندگیشان به خواست خودشان تاکید کردند. در این حال سازمان عفو بین الملل ناوقت روز جمعه 14 جون در صفحه ایکس خود نوشته است که از هزار روز به این سو به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان که تخطی از قوانین بین المللی می باشد، دختران از حق آموزش محروم و از مکاتب دور نگه داشته شدند. شماری از دختران محروم از آموزش هم می گویند این محدودیت ها نه تنها آنها را از آموزش محروم کرده است، بلکه یک حمله بر حقوق اساسیشان می باشد. بهار دانش آموز صنف 12 هم بر رادیو آزادی گفت:
این ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده، بلکه حمله به حقوق اساسی ما به خاطر آموزش، به خاطر ساختن یک آینده بهتر است و تحصیل برای ما تنها یک حق نیست، بلکه یک نیاز ضروری است به خاطر پیشرفت جامعه.
یک دانش آموز صنف 7 هم که نخواست نامش در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت:
دوران برای ما و بسیاری از دخترای دیگر افغان بسیار سخت و ناامید کننده بودیم. هر روزی که میگذرم ما احساس میکنیم که رویاها و آرزوهایی که داریم ناپدید میشن.
فضل هادی و از این فعال بخش آموزش هم میگوید که ادامه وضع محدودیت ها بر آموزش دختران یک زیان جبران ناپذیر برای افغانستان است.
مسدود ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان اثر منفی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای جامعه افغانستان دارد. کشور را از استعدادها و توانمندی های نصف از شهروندان کشور محروم می سازد و آسیب های جبران ناپذیر و پرکر مردم افغانستان و جامعه افغانستان وارد می کند.
ما درباره اظهارات جدید مقام های بخش زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام تأمین است و موضوع آموزش دختران را هم یک موضوع داخلی افغانستان خواندند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آنان علاوه بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران که بیش از هزار روز از آن می‌گذرد، تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها منع کردند، بر کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند و سفر بیرون محرمشان را در مسیرهای طولانی و رفتنشان به ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی را منع کردند. جامعه جهانی و بسیاری از سازمان‌های بین المللی بارها خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند، اما حکومت طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های محدود کننده خود ایجاد نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از مردم در افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع میگویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. یک مرد افغان پس از حمله مرگبار بر یک هموطن خود و زخمی ساختن 3 تن دیگر در شرق جرمنی به ضرب گلوله پلیس کشته شد. به گفته پلیس جرمنی این رویداد در جریان تماشای بازی افتتاحیه تورنمنت مسابقات فوتبال یورو 2024 صورت گرفته است. این 3مین حمله افغانها در چند هفته اخیر در جرمنی است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پلیس جرمنی روز شنبه اعلام کرد که یک مرد افغان پس از حمله مرگبار بر یک هممیهن خود و سپس زخمی ساختن 3 تن دیگر در جریان تماشای بازی افتتاحیه تورنمنت مسابقات فوتبال یورو 2024 یا جام ملت‌های اروپا در شرق جرمنی به ضرب گلوله پلیس کشته شد. به گفته پلیس جرمنی این شهروند 27 ساله افغان عصر روز جمعه نخست با یک شی شبیه چاقو بر یک هموطن 23 ساله دیگرش در شهر کوچک ویلمرشتت در حدود 130 کیلومتری غرب برلین حمله کرد و او را شدیداً زخمی ساخت که بعداً در اثر جراحات وارده جان باخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول پلیس جرمنی گفته که مرد مهاجم سپس بر گروه از افرادی که در حوالی خانه شخصیشان بازی فوتبال بین تیم‌های جرمنی و اسکاتلند را تماشا می‌کردند حمله کرد و 3 مرد شهروند جرمنی را زخمی ساخت که وضعیت صحی 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. پلیس جرمنی روز شنبه همچنین گفت که مرد ضارب همچنان با همان شی شبیه به چاقو که با آن مسلح بود بر افسران پلیسی که به محل حادثه اعزام شده بودند حمله کرد. 2 تن از ماموران پلیس به سوی مرد مهاجم فایر نموده او را زخمی کردند که پس از آن در شفاخانه جان باخت. پلیس گفته که انگیزه این حملات مرد مهاجم تا هنوز معلوم نیست. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت داخلی جرمنی گفته که پلیس حضور خود را در سراسر ایالت زاکسنی آنهالت که شهر کوچک ویلمرشتت مربوط آن است، افزایش داده است. تورنمنت مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که در شهرهای سراسر جرمنی برگزار شده تا 14 جولای ادامه دارد. این 3مین حمله افغان‌ها در هفته‌های اخیر در جرمنی است. پلیس جرمنی در هفته گذشته گفت که یک زن شهروند جرمنی در شهر فرانکفورت در نتیجه حمله یک افغان 19 ساله شدیداً زخمی شده. پیش از آن در اوایل ماه جون در یک تظاهرات که توسط جنبش ضد اسلامی موسوم به پاکس یوروپ در شهر مانهایم در جنوب غرب جرمنی سازماندهی شده بود، یک افغان چند تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که سپس افسر پلیس درگذشت. این حملات باعث بحث‌ها در مورد لغو ممنوعیت موجود اخراج پناهجویان به افغانستان شده است. اولاف شالت صدر اعظم جرمنی در 6 جون در پارلمان جرمنی یا بوندستاگ گفت که جنایتکاران باید از جرمنی اخراج شوند حتی اگر از سوریه و افغانستان آمده باشند. به گفته شولتز جنایتکاران و تهدیدهای تروریستی جای در جرمنی ندارند.
بیشتر از خبر
شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع میگویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست. به گفته برخی از آنان پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم رشد تکنولوژی بر فرهنگ روزنامه‌خوانی به شکل سنتی آن سایه افکنده بود، اما باز هم روزنامه می‌خواندند. شماری از استادان خبرنگاری هم با اشاره به فراز و نشیب‌های فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان این فرهنگ سیر نزولی داشته است. برخی منابع آگاه در داخل افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر هیچ روزنامه آزاد چاپ نمی شود و تنها 4 روزنامه دولتی چاپ می شود. بیشتر در این گزارش از همکارم.
روزنامه خانی فرهنگ تقریبا جا افتاده در بسیاری از جوامع است. با رشد تکنولوژی روزنامه خانی به شکل سنتی یا نسخه چاپی و مدرن یا نسخه دیجیتالی رقابت تنگاتنگ دارند، اما برخی از مخاطبان روزنامه ها میگویند که هنوز هم خواندن روزنامه به شکل سنتی آن برایشان دلچسب تر است. این فرهنگ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. بیشتر این فراز و نشیب ها وابسته به تغییرات و تحولات سیاسی بوده است، اما اکنون فرهنگ روزنامه خانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چه روزهایی را میگذراند؟ محمد رحیم استاد یک کلاب بوکس در کابل میگوید به روزنامه خوانی علاقه زیاد دارد، اما به گفته او بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این فرصت از او گرفته شده است. او برای رادیو آزادی گفت:
من به خواندن روزنامه بسیار زیاد علاقه دارم و مطالعه میکنم. دیگه از این مدتی که طالبان حاکم شده در افغانستان چاپ روزنامه ها بند شده و از دولت میخواهیم که چاپ روزنامه ها را آزاد کند تا مطالعات مردم بیشتر شود.
خسرو باشنده هرات هم میگوید پیش از این برای خواندن محتوای یکی از روزنامه ها حق العضویت میپرداخت. از دید او در حال حاضر افزایش تلفن های هوشمند در افغانستان و ممنوعیت چاپ روزنامه های آزاد از سوی حکومت طالبان سبب کمرنگ شدن فرهنگ روزنامه خوانی شده است.
بنده در چند سال گذشته که توان پرداخت حق العضویت حداقل یک روزنامه داشتم و انگیزه و علاقه مندی به مطالعه داشتم، روزنامه مطالعه میکردم، ولی برای کار آمدن حکومت فعلی که سانسور رسانه ها از یک طرف و از طرف دیگه هم انگیزی برای مطالعه وجود نداره، ما بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
محمد انور یکی دیگر از پایتخت نشینان درباره فرهنگ روزنامه خوانی به رادیو آزادی گفت:
فرهنگ مطالعه و چاپ رسانه ها و مجله ها هر قدر بیشتر شود، محیط مکان ها مهیا گردد، خانه ها با خانه رسیدگی شود، با دست رس مردم باشد، هم مردم آگاه می شود و هم فرهنگ های بهتر شده می رود. ما هم علاقمند هستیم تا این فرهنگ بیشتر شود و با ذهنیت های ما تاثیرات مثبت و از مسائل روزمره آگاه شویم.
مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران به شرط افشا نشدن هویتشان نیز به رادیو آزادی گفتند اکنون هیچ روزنامه آزادی در افغانستان چاپ نمی شود. به گفته آنان اما رسانه های چاپی دولتی چون هیواد، انیس، کابل تایمز و یک رسانه تازه تاسیس به نام حوریت که در کنترل حکومت طالبان هستند در افغانستان چاپ و توزیع می شوند. موقع مهران سردبیر روزنامه 8 صبح یکی از روزنامه هایی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چاپ می شد و هم در نسخه دیجیتالی به مخاطبانش می رسید، به رادیو آزادی گفت اکنون که این روزنامه در تبعید فعالیت دارد، بنابر دلایلی در داخل افغانستان چاپ نمی شود.
پی دی افش در پلتفرم های مختلف گذاشته می شود تا یک در دسترس خوانندگان محترم باشه و همچنان در مدتی در یک سایت معتبر به نام لولو هم گذاشته می شود که اونا به صورت چاپی در اختیار علاقمندان روزنامه قرار میدادن، اما بنابر دلایل او هم فعلا متوقف شده.
او اما درباره این دلایل جزئیات بیشتری نداد. حمید صفوت استاد پیشین خبرنگاری در پوهنتون بلخ با اشاره به فراز و نشیب های فرهنگ روزنامه خوانی در افغانستان درباره وضعیت روزنامه های چاپی و فرهنگ روزنامه خوانی پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت:
متاسفانه با تحول سال 2021 15 آگوست بازم وضعیت به شکل بسیار دراماتیک تغییر خورد و روزنامه نگاری که در 20 سال یا کمتر از او به یک جای رسیده بود برداشت میست که نابود شد و امو فرصت تعامل و مشارکت فکری که میان مردم افغانستان از طریق روزنامه نگاری به وجود می آمد ایر از مردم گرفت.
در مورد این انتقادها و ادعاها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقادها از فقدان روزنامه‌های چاپی آزاد و تأثیر آن بر فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی بالا گرفته که در پی حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 در کنار دیگر محدودیت‌های حکومت طالبان بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت ده‌ها رسانه از جمله چاپ روزنامه‌های آزاد در افغانستان به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های طالبان متوقف شد. با این وجود تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 15 جون به نقل از خبیب قفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گزارش داده است که در حال حاضر 283 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در این وزارت ثبت است که به گفته او از این میان 25 رسانه پس از حاکمیت آنان جواز فعالیت دریافت کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ماه نوامبر 2023 نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه که فعالیتش در حال حاضر متوقف است، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست سال 2021 تا نوامبر 2023 بیش از 280 رسانه بسته شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.